بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض تسلیت مجدد به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام، بخش دیگری از سلسله مباحث پیرامون آموزه ها و درس ها از مکتب امام حسین علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز ارائه می کنیم و اون هم در ارتباط با عبادت و عمدتاً نماز هست. عبادت در لغت معنی بندگی و بردگی است. در فرهنگ گذشته، در اقوامی که بردگی و بندگی در اونها رواج داشت، چنین تعریف شده بود که برده باید تابع و مطیع کامل ارباب خود باشد و هر آنچه که او میگوید بدون سوال و جواب انجام دهد. ما اگر خودمون رو بنده خدا تلقی کنیم، باید این گونه باشد که هر آنچه رو که خداوند و شارع مقدس فرموده بیچون و چرا اطاعت و اجرا بکنیم. بالاترین مظهر عبادت نماز هست که در نماز هم اوج عبودیت و بندگی ما سجده هست که میبینیم اولیاء دین ما در امر عبادت و به خصوص نماز چگونه اهتمام داشتن و سجده های طولانی و ارجمند و ارزشمند اون بزرگواران چگونه ناظران رو به خود جلب و جذب کرده بود. در باره حضرت ابا عبدالله علیه السلام از عبدالله ابن زبیر نقل هست. عبدالله ابن زبیر با امام حسین علیه السلام رقابت می‌ورزید و ادعای خلافت هم داشت و پس از شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام بر ضد حکومت یزید هم شورید و برای مدتی توانست قدرتی رو به هم بزنه و اقتداری به دست بیاره. ایشون با این که نسبت به امام حسین علیه السلام و اهل بیت دیدگاه خیلی مساعدی نداره، اما از امام علیه السلام این گونه یاد میکند که او شب زنده‌دار و روزها صائم بود. مصعب زبیری که از خیشان اوست و فردی است که روایات زیادی رو نقل کرده، راجع به امام حسین علیه السلام میگه که او با فضیلت و متمسک به دین بود. نماز و روزه و حج او بسیار زیاد بود. علاوه بر نمازهای پنجگانه یومیه، نمازهای دیگر نیز به جا می آورد و علاوه بر ماه رمضان در ایام و ماهای دیگر نیز روزه بود و هیچ سالی حج از آن حضرت فوت نشد مگر آن که به ناچار آن را ترک کرده باشه. و باز نقل شده در منابع اهل تسنن که امام حسین علیه السلام 25 بار پیاده به حج مشرف شدند و این فریضه الهی رو به انجام رساندند. اوج معرفت و عبودیت امام حسین علیه السلام در دعای بی‌نظیر و عمیق عرفه اون حضرت پدیدار و متجلی است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: لکل شیء وجه و وجه دینکم السلام. هر چیزی چهره‌ای دارد و چهره دین شما نماز است.
گفتیم که عبادت و به ویژه نماز در منظر اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه حضرت ابا عبدالله علیه السلام که جایگاه والایی داشت. در توضیح بیشتر و بیان کردن مصداق باید عرض کرد که در عصر تاسوعا بنا بود که نیروهای دشمن جنگ رو بر ضد حضرت ابا عبدالله و یارانش آغاز کنند. اما امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو فرستادند که با اینها سخن بگو، اگر اجازه بدهند، فرصتی رو به ما بدهند، امشب رو ما به نماز و عبادت بگذرانیم که من بسیار نماز خوندن و قرائت قرآن رو دوست دارم و فردا با ما وارد نبرد بشوند. هرچند که امام حسین علیه السلام لقاء خدا رو آرزو دارد و در پی رسیدن هرچه سریعتر به لقاء خداست، اما به عنوان آخرین ارتباطات در این جهان خاکی، امام میخواهند که با فرصتی که پیدا میکنند هر آنچه که با خدای خود میخواهند در میان بگذارند در قالب نماز و قرائت قرآن. و لذا از سپاه دشمن نقل هست که در شب عاشورا چنان فضای معنویتی اردوگاه حضرت امام حسین علیه السلام رو فرا گرفته بود، خود امام به نماز ایستاده بود، گروهی از اصحاب اون حضرت هم به نماز، برخی قرآن قرائت میکردن، برخی مناجات میکردن، زمزمه های مستانه یاران خدا به گونه ای بود که در لسان ناظر که از سپاه دشمن بود نقل شده است که چنان بود که گویی فوجی از زنبورهای عسل در حال پرواز هستند از زمزمه هایی که می شنیدند. و همچنین در روز عاشورا، زمانی که ابو سمامه سیداوی یکی از اصحاب امام یک باره به امام یادآور شد که الان ظهر شده و وقت نماز هست، میبینیم جایگاه نماز برای امام چگونه است که او رو دعا میفرماید و میفرماید که خداوند تو را از نمازگزاران راستین قرار بدهد که من رو به یاد نماز انداختی. اصلا همه این جنگ های ما برای نماز و باقی ماندن نماز بود. و در اون صحنه سخت که دشمن اجازه نمیداد نماز برگزار شود، میبینیم که دو تن از یاران امام سپر میشوند در برابر امام. امام حسین علیه السلام به نماز می ایستد، بقیه بهشون اقتدا میکنند، نماز خوف رو به جا میآورند و در پایان نماز اصحابی که در برابر حضرت ایستاده بودند به شرف شهادت نائل میشوند. این هدف امام علیه السلام از نماز بود، با اون حالتی که اون حضرت در حین نماز و ارتباطی که با خدا ایجاد میکردن. باید گفت نقطه مقابل حضرت، اونها هم اهل نماز بودن، سپاه دشمن هم نماز خواندن. صبح عاشورا عمر سعد وقتی نماز خوند، بعد از نماز بود که گفت یا خیل الله ابشروا بالجنه، ای سپاهیان خدا شما رو بشارت به بهشت میدهم که با حسین و یاران او مقابله کنید. اما نماز اینها تهی از معنویت و ظاهری پوچ و بی‌معنا و بی‌محتوا داشت. اینها نماز می‌خوندن، نماز جماعت هم می‌خوندن. شبس ابن ربعی فرمانده پیادگان عمر سعد، نمازی از او در تاریخ نقل شده که در رکعت اول بعد از هم سوره بقره و در رکعت دوم سوره آل عمران خوند. اما نمازی که اونها رو نه تنها به خدا نزدیک نمی‌کرد، بلکه پشت سر هم از خداوند فاصله می گرفتن و به شیطان نزدیک می شدن. همین شبس ابن ربعی مسجدی در کوفه داشت و در اون مسجد نماز جماعت به جا می آورد و به شکرانه شهادت امام حسین علیه السلام مسجد خود رو تجدید بنا کرد. اما معلوم است که نه نماز او مقبول درگاه الهی است و نه مسجد او پذیرفته است. لذا در لسان امام صادق علیه السلام مسجد شبس مسجد ملعونه نام گرفت. عنایت به آنچه در این دو بخش خدمت شما عزیزان بیان داشته شد، در میابیم که رسیدن به اون مقام عالی معنوی جز با عبودیت خداوند و رعایت و عمل کردن به احکام و تعالیم عالی اسلام، اون هم با معرفت شدنی نیست. و امام حسین علیه السلام با اون وضعیتی که اشاره شد، حتی در حین جنگ سخت روز عاشورا نماز رو با معرفت و توجه کامل به جا می آورند. نماز بدون توجه و عبودیت، بدون لوازم آن، در حقیقت باعث دور شدن انسان از حق خواهد شد. نمازی که در آن ولایت نباشه و اعتقاد به ولی خدا و همه جنبه های عبودیت نباشه، باعث رستگاری نخواهد بود. و چه بسا نمازگزاران و قاریان قرآن که خداوند و قرآن اونها رو مورد لعن قرار میدهد، که ما در تعابیر اهل بیت داریم برخی از نماز و روزه جز مشقت چیزی آیدشان نخواهد شد. لذا اون عبادتی و نمازی مورد قبول درگاه الهی خواهد بود که با معرفت و توجه و شناخت همه جانبه تعالیم دینی صورت پذیرفته باشد.
امام علی علیه السلام: در روز قیامت همه چشم‌ها گریانند و هیچ چشمی خواب ندارد مگر آن چشمی که خداوند آن را به کرامت خود اختصاص داده و برای هدیه حرمت حسین و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم گریسته باشد.